ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم. اینجا رادیو فرداست. محمد جواد ظریف در سفری از پیش اعلام نشده وارد دمشق شد. فروشندگان عمده نفت در ژاپن آماده تعلیق خرید نفت خام از ایران می شوند. و قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی ایران به مرز 13,000 تومان رسید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفری از پیش اعلام نشده به دمشق رفته است. آقای ظریف در دمشق با همتای سوری خود و نخست وزیر آن کشور دیدار کرده و قرار است با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کند. محور گفتگوهای آقای ظریف با مقامهای سوری آخرین تحولات این کشور و روابط دو جانبه عنوان شده، اما این سفر در زمانی انجام می شود که حکومت سوریه برای بازپسگیری کنترل استان ادلب آماده می شود. سازمان ملل و کشورهای غربی هشدار دادند که در نبرد ادلب که آخرین مقر مخالفان مسلح بشار اسد است، باید از صدمه زدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. رسانه‌های ژاپن می‌گویند فروشندگان عمده نفت در این کشور آماده تعلیق خرید نفت خام از ایران از ماه آینده می‌شوند. دو خبرگزاری ژاپنی با بیان این موضوع در روز دوشنبه می‌گویند این تصمیم در ارتباط با بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران در ماه آبان گرفته شده است. خبرگزاری جی‌جی با اعلام این خبر می‌گوید به نظر می‌آید ژاپن برای گرفتن معافیت از واشنگتن در زمینه واردات نفت از ایران موفق نشده است. یک مقام وزارت تجارت ژاپن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرده است که ژاپن از آمریکا درخواست معافیت کرده، اما توضیح بیشتری درباره نتیجه این درخواست نداده است. شرکت‌های فروشنده نفت در ژاپن هم از ابراز نظر درباره گزارش خبرگزاری‌های این کشور خودداری کردند. ژاپن برای تأمین انرژی به منابع خارجی نیاز دارد و در سالهای اخیر 80% از نیاز خود را از خاورمیانه تأمین کرده است. عربستان سعودی با 39% بیشترین سهم در تأمین نیاز ژاپن را دارد و ایران با 5% در رده ششم است. اما خبرهای غیر رسمی از بازار ایران حاکی است که نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 12,000 تومان گذشته است. همزمان قیمت طلا هم در بازار روندی صعودی دارد. کیوان حسینی همکارم اینجا در استودیو همراه ماست تا بیشتر این موضوع رو بررسی بکنیم. کیوان، آخرین خبرها از نرخ ارز و سکه و در واقع خرید و فروش ارز چی هست؟
سلام بر تو سپیده و شنوندگان رادیو فردا. کماکان دشوار هست که بتونیم دقیق بگیم که قیمت دلار در بازار تهران امروز چند هست. امروز از اون روزهاست که ساعت به ساعت نرخ دلار در بازار تغییر میکنه. صبح که ما سر کار اومدیم صحبت این بود که آیا به 12,000 تومان رسیده یا نه. تا این ساعت که الان هولوش ساعت 5 ایران هست، دیگه مطمئن هستیم که از 12,000 تومان قطعا رد شده، به خاطر اینکه نه تنها در واقع شبکه‌های اجتماعی در این ارتباط گزارش‌های منتشر کردن، خبرگزاری‌های رسمی کشور هم منتشر کردن گزارش‌های مبنی بر اینکه 12,000 تومان رد شده. اما نکته‌ای که هست این هستش که در خبرگزاری‌های رسمی آماری که در واقع ارقامی که داره اعلام میشه همه متفاوته، هیچ کدوم شبیه همدیگه نیست. مثلا خبرگزاری ایلنا قیمتی رو که میگه برای هر دلار 12,450 تومانه، نزدیک 12,500 مثلا، اما خبرگزاری تسنیم نرخ دیگه ای رو میگه که رسیده به 12,650 تومان. از اون طرف در شبکه‌های اجتماعی جایی مثلا توییتر، کسانی که تعقیب میکنن و در شبکه‌های مثل تلگرام تا 12,900 هم گفته شد. اما از ساعت 4 به این طرف به وقت تهران خبرهای منتشر شد که یه خورده اومده پایین قیمت ارز. اما نکته‌ای که هست این هستش که به هر حال این روند صعودی ادامه داشته تا آخرین ساعاتی که بازار بسته بشه، همزمان با این رکورد تاریخی که عملاً برای قیمت دلار در بازار تهران امروز ثبت شد، رکورد قیمت سکه همونطور که اشاره کردی شکسته شد و به 4,615,000 تومان رسید بر اساس اخبار رسمی و تایید شده. چیزی که هست که میتونم اضافه بکنم این یاداوریه که سال جاری خورشیدی رو که شروع کردیم قیمت یک دلار در بازار تهران به 5,000 تومان نرسیده بود، الان که در شهریور ماه هستیم نزدیک به 13,000 تومان.
سپاسگزارم کیوان حسینی که ما رو در جریان آخرین تحولات بازار ارز و سکه قرار داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از چند هفته گمان زنی، سرانجام امروز فراکسیون بزرگتر پارلمان عراق که مأمور تشکیل دولت جدید خواهد بود، اعلام موجودیت کرد. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ماست تا این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. ایلیا، چه ائتلافهایی در این فراکسیون حضور دارن؟
بله، اول اینو بگم سپیده که محوریت این ائتلاف با در حقیقت محوریت این فراکسیون با ائتلاف سائرون هست که رهبری اون رو مقتدی صدر بر عهده داره و بدین ترتیب به نظر میرسه مقتدی صدر رهبر جریان صدر نقش محوری رو در تشکیل دولت آینده عراق خواهد داشت اگر اتفاقهای ناگهانی یا پیشبینی نشده‌ای در روزهای آینده نیفته. ائتلاف انس به رهبری حیدر العبادی، ائتلاف الحکمه به رهبری عمار حکیم، ائتلاف الوطنی به رهبری عیاد علاوی شخصیت سکولار عراقی، ائتلاف المحور به رهبری اسامه النجفی که این ائتلاف از گروه های سنی تشکیل شده، به علاوه شمار دیگر از ائتلاف ها و جریان ها در این فراکسیون حضور دارند. در مجموع بنابر درجه هایی که آقای العبادی تقدیم هیئت رئیسه سنی پارلمان عراق کرد، 184 تن از مجموع 239 نماینده پارلمان عراق در این فراکسیون عضو هستند، بنابراین مأمور تشکیل دولت آینده عراق خواهد بود. تشکیل این فراکسیون بعد از گمان زنی ها و تنش‌های سیاسی بود. حتی شب گذشته ائتلاف های الفت متشکل از گروه های هشت شبی و دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق گفته بودند که خودشون تونستن فراکسیون بزرگتر رو تشکیل بدن، اما در نهایت در امروز جلسه نخست دوره چهارمین دوره پارلمان عراق ائتلاف به محوریت آقای صدر که اسمش هست ائتلاف اصلاح و سازندگی اعلام موجودیت کرد.
ایلیا، قانونگذاران عراقی باید رئیس پارلمان و معاونانش رو انتخاب بکنن. یک ماه هم فرصت دارن که رئیس جمهوری و نخست وزیر تازه عراق رو انتخاب بکنن. پارلمان چه مراحلی رو باید برای تشکیل دولت طی بکنه؟
برای انتخاب رئیس پارلمان و معاونانش امروز جلسه به نتیجه نرسید. مشورت ها در جریان بود تا اینکه خبر رسید که دو ائتلاف الفت و دولت قانون، یعنی ائتلاف متشکل از گروه های شبه نظامی شیعه عراقی هشت شبی و ائتلاف به ریاست آقای نوری المالکی، جلسه پارلمان رو ترک کردند. دلیلش مشخص نیست، اما مشورت ها بی نتیجه موند. امروز گفته میشه جلسه پارلمان به مدت 72 ساعت تعلیق شد تا بر سر این مسائل بتونن توافق برسن رئیس پارلمان و معاونانش، و به طور حتمی سپیده توافق بر سر رئیس پارلمان حاصل نخواهد شد تا اینکه یک دورنمایی از نخست وزیر و رئیس جمهور مشخص بشه، چرا که نوع سیستم در عراق نوعی تقسیم بندی هست، سهم بندی هست و قرار هست در این باره گفتگو کنند. بعد از انتخاب رئیس پارلمان خود فراکسیون بزرگتر باید درون خودش مشورت کنه، بتونه بر سر یک نام به توافق برسه که ریاست دولت رو بر عهده دار باشه. بعد از اون از کسی که مأمور تشکیل دولت میشه رایزنی میکنه با فراکسیون های پارلمان و ائتلاف های موجود در پارلمان برای انتخاب وزرا.
خیلی ممنونم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، و سپاس از شما که همراه ما در رادیو فردا هستید. علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز یک شنبه در دیدار با فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی ارتش گفت با آنکه از نظر سیاسی احتمال وقوع جنگ وجود ندارد، اما نیروهای مسلح باید توانایی‌های خود را افزایش دهند. علی خامنه‌ای پیشتر نیز مسئله وقوع جنگ با ایران را سناریوی دولت‌های خارجی برای مرعوب کردن مسئولان و مردم توصیف کرده بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا نخست از او پرسیده که استدلال علی خامنه‌ای مبنی بر عدم وقوع جنگ بر چه مبنایی است؟ علی افشاری:
منطقه خاورمیانه هست و تقریبا همه طرف های درگیر این روش بزن شرایط عادی روش اتفاق نظر دارن که شکل‌گیری یک جنگ دیگه، یک برخورد نظامی دیگه شرایط رو بدتر خواهد کرد. به هر حال ترجیح همه طرف های درگیر این هستش که فضا رو به سمت کاهش سطح منازعه ببرن. اما در این حال اختلاف نظرهایی که وجود داره علی‌رغم این پرهیز میتونه شرایط رو به جایی برسونه که به شکل حالا ناخواسته یا ناشاید خطای محاسبه ها این آتش به اصطلاح یک درگیری دیگه ای روشن بشه و به همین دلیل همین در صحبت های رهبری به نیروهای نظامی توصیه میکنه که قابلیت های و توان خودشون به افزایش بدن. یعنی خودشون به حال این قضیه رو 100% منتفی نمیدونه. باز در پایان میخوام جمع بندی بکنم، تمایل خود آقای خامنه ای و بخش مسلط قدرت هم نشون میده که اونها هم دنبال جنگ نیستن یا حداقل شکل یک جنگ رو به عنوان یک محدودیت در تصمیم گیری خودشون مد نظر دارن.
آقای افشاری، رهبر جمهوری اسلامی پیشتر هم مسئله وقوع جنگ رو مطرح کرده بود و حتی گفته بود که برای ترسوندن به گفته او ترسوها در کشور بحث جنگ رو مطرح می‌کنند. این ترسوهای مورد نظر آیت الله خامنه‌ای ناظر بر چه گروهایی در داخل کشور هست؟
خب احتمالاً به شکل مبهم غیر مستقیم اصلاح طلبان و اون بخش از نیروهایی که مذاکره با دولت آمریکا رو توصیه می‌کنن یا کماکان تنزدایی با دولت آمریکا و بهبود روابط با اروپا رو مثبت می‌دونه رو در بر می‌گیره و از این زاویه می‌خواد در اصل کسانی که مخالف سیاست پرهیز از مذاکره کردن رو به نوعی تخریب بکنه یا اونها رو به لحاظ روانی تحت فشار قرار بده که و تحقیرشون بکنه.
آقای افشاری، به هر صورت در حالی آیت الله خامنه ای مسئله وقوع جنگ رو رد کرده که برخی رسانه‌های نزدیک به دستگاه رهبری از جمله خود صدا و سیما بارها در برنامه‌های خاصی مسئله سوریه‌ای شدن ایران رو هشدار دادن به مخاطبان، به خصوص این نوع برنامه‌ها در زمانی که اعتراضات خیابانی بود در کشور خیلی پخش می‌شد از رسانه‌های نزدیک به حکومت، از یک طرف اینطور مطرح میشه که جنگ احتمالش خیلی کم هست، از طرف دیگه هشدار میدن از اینکه احتمال جنگ داخلی هست. ارجابیتون از این به اصطلاح تناقضی که وجود داره چه است؟
بله، به درستی اشاره کردن، یک تناقض هست، ولی به نظر میرسه که مسئله سوریه شدن چون اتفاقات سوریه آغازش با میل و تقاضای بخش مهمی از مردم سوریه برای تغییرات بزرگ سیاسی به وجود اومد و به نوعی رویکرد انقلابی یعنی تغییر حکومت رو دنبال میکردن و کنار رفتن حزب بعث رو، اینها از این طریق میخوان یک شباهتی برقرار بکنن که هر نوع تقاضا برای تغییر نظام در ایران، برای انحلال نهاد ولایت فقیه، تغییر بنیادین ساختار قدرت، به شرایطی مشابه همین گسترش همین اعتراضات خیابانی فضا را به سمت جنگ داخلی و سوریه ای شدن پیش میبره که البته در این برخورد فقط صدا سیما و علاوه بر اصولگرایان افراطی موسوم به ولایت مدار و خامنه ای تنها نیستند، بخشی از اصلاح طلبان هم همین رو میگن و حتی بخشی از اپوزیسیونی هم که به هر دلیلی تمایل به تغییرات فراگیر سیاسی در نظام حکمرانی ایران نداره، اونها هم به درجاتی این بحث مطرح.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا. اما آخرین خبر این که یک مقام سازمان بهزیستی ایران از پوشش بیش از 200,000 کودک در 7 استان برای دریافت یک وعده غذای گرم در مهد کودک ها خبر داد. به گفته محمد نفریه، مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، این طرح از جمله راه‌های وزارت بهداشت برای کاهش ناامنی غذایی در 7 استان در معرض خطر عنوان شده است. به گفته آقای نفریه، 100% مهد کودک های روستایی و بین 50-75% مهد کودک های مناطق شهری ارائه یک وعده غذای گرم را در برنامه سال جاری خود دارند. این 7 استان که در معرض سوء تغذیه‌اند شامل سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خوزستان و ایلام می‌شوند. بنابر اعلام محمد نفریه در کل ایران 15,000 مهد کودک بیش از 600,000 کودک را تحت پوشش دارند. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنونم که رادیو فردا را انتخاب می‌کنید.